بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما قبض الکلی و تشخصه بهی فوقوعه من الفضولی علی وجه تصححه لاجازته یحتاج الى دلیل مؤمم لحکم عقد الفضولی لمثل القبض والاقباض. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته در مسئله پنجم عرض کردیم که اجازه بیع توسط مالک مجیز معناش اجازه قبض و اقباض نیست. یعنی اگر فضولی علاوه بر اینکه عقد فضولی را خوانده است، قبض و اقباض هم انجام داده، سمن رو دریافت کرده، مبیع رو هم تحویل آقای مشتری داده، بعد مالک مجیز اومد اصل بیع رو اجازه داد، گفت عجزت البیع، آیا اصل اجازه بیع معناش این است که قبض و اقباض رو هم پذیرفته یا نه؟ عرض کردیم نخیر، اجازه اصل بیع ربطی به قبض و اقباض ندارد. فرقم میکنه که قبض و اقباض رو پذیرفته باشد یا نپذیرفته باشه. ما شرعاً بگیم این قبض و اقباض اتفاق افتاده یا نیفتاده، چون اگر شرعاً مثلا قبض سمن اتفاق افتاده باشه، دیگه مالک مجیز برای گرفتن سمن حق رجوع به مشتری را ندارد و الا میتونه به مشتری مراجعه کنه، پس اثر داره، آثاری برش مترتبه. حالا یه سوالی مطرح شد و اون سوال این بود که اگر آقای مالک مجیز حالا یا صراحتن یا به حسب ظاهر کلامش قبض و اقباض رو هم پذیرفت، مثلا گفت عجزت البیع والقبض والاقباض، گفت آقا من هم بیع رو اجازه میدم، هم قبض رو اجازه میدم، هم اقباض رو اجازه میدم، صراحتن این رو گفت، یا کلامش صراحت نداشت اما ظهور داشت، اینجا آیا حالا که خود آقای مالک قبض و اقباض رو پذیرفته شما میگید شرعاً هم قبض و اقباض انجام شده؟ دیگه دیروز چه عرض کردیم؟ گفتیم اگر سمن معین باشه، یعنی جزئی خارجی نه کلی، مثلا کتاب من مالک رو آقای فضولی فروخته در مقابل این انگشته، در مقابل اون دوتا 10,000 تومانی خاص که عرض کنم تو جیب شماست، این میشه معین. اگر معین باشه و آقای مالک مجیز اجازه بدهد قبض و اقباض رو صراحتن یا به حسب ظاهر، گفتیم این کفایت میکنه، کفایت میکنه یعنی قبض و اقباض شرعی انجام شده، با رضایت آقای مالک هم بوده حالا که اجازه داده، لذا مثلا در مورد سمن دیگه مالک نمیتونه به مشتری مراجعه کنه، باید بره سراغ فضولی و از فضولی پولشو دریافت کنه، سمن رو دریافت کنه. اما اگر کلی باشه چی؟ از این لحظه به بعد در واقع کلاس امروزمون شروع میشه، بحث امروز، تا اینجاشو قبلا عرض کرده بودیم. نسبت به کلی دقت کنید، جناب شیخ انصاری معتقد است که اگر ما بخوایم قبض و اقباضی را که مالک مجیز پذیرفته شرعاً صحیح بدانیم، لازمش این است که همین جور که بیع فضولی را میپذیریم قبض و اقباض فضولی را هم بپذیریم. آقا برای صحت بیع فضولی ما ادله ای داشتیم دیگه، یادتون باشه سابقا ما اوائل بیع فضولی تو اون قسمت 50 صفحه عرض کردیم کسی ممکنه بیع فضولی رو صحتش رو بپذیره، یکی هم ممکنه صحت بیع فضولی رو نپذیره، ادله اونجا اقامه کردیم، 4 تا دلیل بود، 6 تا مؤید بود، گذشت، درست شد. حالا قبض و اقباض فضولی به حسب حکم شارع چه حکمی داره؟ اگر شارع میگه قبض و اقباض فضولی هم با اجازه مالک کفایت میکنه، فقیه نظرش این شد، خب کفایت میکنه. اما اگر گفتیم نخیر، ما برای صحت بیع فضولی دلیل داریم، اما برای صحت قبض و اقباض فضولی دلیل نداریم. اگر دلیل نداریم ولو مالک بپذیرد به درد نمیخوره، قبض و اقباض شرعی اتفاق نیفتاده. و ایشون معتقد است، مرحوم شیخ معتقد است که ما ظاهرن دلیلی نداریم برای این که بگیم قبض و اقباض فضولی هم صحیحه. اونی که دلیل داریم اصل بیع فضولی است، قبض و اقباض فضولی ولو مالک در کلی اجازه بده فایده ای نداره. خوب عرضم رو دقت کنید. ممکنه شما سوال کنید مثل دوستتون که آقا کلی با جزئی چه تفاوتی میکنه؟ اونجایی که ثمن معین باشه، جزئی خارجی باشه، چه تفاوتی دارد با ثمن کلی؟ که شما اگر جزئی باشه میپذیرید، اما اگر کلی باشه میگید بستگی داره ما بگیم قبض و اقباض فضولی رو باید بپذیریم یا نباید بپذیریم. ایشون دوستان در تفاوت بین این دوتا از کلامش اینطور برمیاد که ایشون میخواد بگه فرق این دوتا اینه. من قبل از این که برم سراغ خود فرق، یه نکته ای رو به شما عرض بکنم. دوستان بزرگوار، خوب عرضم رو دقت کنید. اگر ثمن کلی باشه، یکی از تفاوت‌هایی که با ثمن جزئی داره، خارج از این بحث‌ها به عنوان مقدمه عرض می‌کنم، یکی از تفاوت‌هایی که ثمن کلی با ثمن جزئی داره اینه: ثمن جزئی و معین خارجی تشخص و تعین خارجی خود به خود داره، اما کلی اگر بخواد تشخص و تعین خارجی پیدا بکنه، نیاز دارد به این که مثلا بایه اون ثمن رو مثلا دریافتش بکنه. ببینید آقا، اگر من کتابم رو به شما فروختم به 20,000 تومن کلی، من بایه که کتاب رو به شما فروختم نمیتونم، شما وقتی پولاتو در آوردی بگم آقا من اون 2,000 تومنی رو میخوام. چرا نمیتونم این حرفو بزنم؟ بگید. چون من به 20,000 تومن کلی فروختم. تشخص این کلی در مستاق خاص به عهده کیه؟ به عهده شمای مشتری است. میخوای 2,000 تومنی میدی به من؟ میخوای این 2,000 تومنی یا اون 2,000 تومنی؟ فرق نمیکنه. میخوای 4-5 تومنی به من میدی؟ 10-2 تومنی میدی؟ شما هر جور بخوای همونو به من میدی. منم حق اظهار نظر ندارم که بگم اینو نمیخوام اونو میخوام. نمیتونم شما رو مجبور کنم. چرا؟ چون بیع ما به ثمن کلی بود. اما وقتی شما خودت دلت خواست 4-5 تومانی به من بدی، 4-5 تومانی رو از پولات در آوردی دادی دست من و من قبض کردم، اگر این قبض من قبض شرعی باشه، یعنی چه قبض شرعی باشه؟ یعنی شارع این قبض رو به عنوان قبض شرعی پذیرفته باشد، دیگه این 4-5 تومانی میشه مال من. بعد شما نمیتونی بگی آقا 4-5 تومانی رو پس بده، 10-2 تومانی بهت بدم. چرا؟ چون از کلی بودن در اومد، خارج شد، الان شده چی؟ جزئی خارجی، و جزئی خارجی رو من مالکم. شما نمیتونی بیا از من بگیری یه چیز دیگه به من بدی. اما تا قبل از قبض شرعی تشخص و تعین خارجی پیدا نکرده. پس حالا برگردید به بحث خودمون. مشکل کلی میدونید چیه؟ مشکل کلی این است که چون معین نیست، تشخص خارجی پیدا نکرده، اگر بخواد تعین و تشخص خارجی پیدا کند در یک فرد خاص، این دلیل میخواد. این لازمش این است که این قبض رو شارع بپذیره. صرف این که من بپذیرم این معلوم نیست کفایت کنه. ولذا اگر شما قبض رو انجام دادی، من مالک هم بعدن این قبض رو بگو اجازش دادم ها، باید ببینیم این اجازه من رو شارع نافذ میداند یا نمیداند. اگر شارع اجازه من رو نافذ دونست، اون تشخصه پیدا میشه. یعنی اون قبض میشه قبض شرعی، قبض شرعی که پیدا شد این پول میشه مال من دیگه، از کلی بودن خارج میشه. اما اگر شارع بگه آقا من قبض فضولی رو قبول ندارم ولو مالک اجازش بده، من اینو قبض شرعی نمیدونم، ثمن همونجور کلی میمونه دیگه، تشخص در این فرد خاص پیدا به خلاف معین خارجی و جزئی خارجی. در جزئی خارجی من این کتاب رو فروختم به این انگشتر خاص، یا فروختم به این دوتا 10,000 تومانی خاص، بعد مالک وقتی میاد اجازه میده، اجازه مالک اثری ندارد در تشخص و تعین این ثمن، چون این ثمن چه مالک اجازه بده چه نده بگید تشخص و تعین داشت، حالا رد و بدل شده، رد و بدلش هم مالک پذیرفته. و لذا عرض کردیم توی جلسه سابق تو 3 سطر آخر گفتیم وقتی آقای مالک قبض رو اجازه میدهد، معناش این است که زمان از عهده مشتری برداشته شده و من دیگه نمیتونم به مشتری برای قبض ثمنم عرض کنم مراجعه کنم. چرا؟ چون ثمن معین خارجی بود و انتقالش به آقای بایع فضولی رو، قبضش رو من خودم پذیرفتم، لذا دیگه کار تمامه. اینجا دیگه لازم نیست من بیع فضولی و قبض و اقباض فضولی رو، عذر میخوام، بیع فضولی نه، قبض و اقباض فضولی رو عرض کنم برم ببینم شارع پذیرفته یا نه. اینجا دیگه نمیخواد تشخص پیدا بکنه، ولذا چون تشخص نمیخواد پیدا کنه نیاز به حکم شرعی برای تشخص پیدا کردن نداریم که بگیم شارع اینو پذیرفت یا نپذیرفت. ولذا دوستان جناب شیخ انصاری میفرماید ثمن معین باشه یا معین نباشه تفاوت میکنه، معین باشه یا کلی باشه تفاوت میکنه. این دوستان اصل فرمایش ایشون. 2-3 تا نکته کوتاه دیگه ایشون میفرماید اینجا و از این مسئله خامس خارج میشه. دوستان بزرگوار، ما جلسه گذشته سطر اول این مسئله خامس چی گفتیم؟ عرض کردیم که اجازه بی معناش اجازه قبض و اقباض نیست. ایشون الان از مختلف مرحوم علامه یه حرفی رو نقل کرده که جناب علامه در مختلف حکایت کرده از مرحوم شیخ طوسی که شیخ طوسی گفته آقا اگر حواست به من باشه، اگر مالک بیاد بیع قاصب رو اجازه بده، یه کسی اومد مال من رو دزدید غصب کرد، بعد رفت این مال غصبی رو چه کار کرد؟ فروخت، پولش هم گرفت، مال غصبی رو رفت فروخت، قاصب پولش هم گرفت. جناب شیخ طوسی طبق حکایت مرحوم علامه فرموده اگر مالک بیع قصب رو اجازه بده، برای دریافت ثمن نمیتونه به مشتری مراجعه کنه و از اون مطالبه ثمن کنه. چرا شیخ طوسی این حرفو میزنه؟ انگار میخواد بگه اجازه بی مساویس با اجازه قبض ثمن. بعد علامه اعتراض میکنه، میگه آقای شیخ طوسی چرا شما این حرفو میزنی؟ اجازه عقد مستلزم اجازه قبض ثمن نیست و من مالک که اجازه دادم اصل بیع قاصب رو میتونم برم سراغ مشتری پولمو از مشتری بگیرم، ولو مشتری ثمن رو به بایع فضولی که قاصب باشه داده، اما من میتونم به اون مراجعه کنم. این نقلی که جناب شیخ انصاری از علامه در مختلف میکنه دو تا چیز به ما نشون میده. یک چیز این است که این مسئله اختلافی است، معلوم میشه اختلاف بین شیخ طوسی و علامه بعد علمای دیگر. نکته دوم میخواد بگه علامه حرف کیو میزنه؟ حرف ما رو میزنه، یعنی میخواد حرف خودشو تایید کنه، چون از اول ما گفتیم اجازه بی معناش اجازه قبض و اقباض نیست، علامه هم همین حرفو میزنه. این نکته دوم تو بحث امروزمون. نکته سوم دوستان بزرگوار، گاهی اگر شما بی رو اجازه بدی، قبض و اقباض رو اجازه ندی، انگار بی رو هم اجازه ندادی. مثل کجا؟ مثل اونجایی که قبض و اقباض شرطه. اونجایی که قبض و اقباض شرط در بیع صرف تو لمعه خوندید، تو مکاسبم جای جایش اینو داره. تو بیع صرف یعنی بیع نقدین طلا و نقره به هم دیگه، قبض و اقباض فی المجلس شرطه، به طوری که اگر قبض و اقباض در مجلس اتفاق نیفته و مجلس تفرق پیدا کنه بیع چیه؟ باطله. یا در بیع سلم یا سلف، سلم و سلف یک بیعه، پیش فروش، گفتن اگر شما یه چیزی رو پیش فروش کردی یا پیش خرید کردی، ثمن فی المجلس باید رد و بدل بشه، نه ثمن و مثمن ها، مثمن که آینده است. شما رفتی یه ماشین رو پیش خرید کردی، پیش فروش کردی که مثلا 6 ماه دیگه تحویل بدی، خب مثمن 6 ماه دیگه، اما ثمن باید فی المجلس قبض و اقباض بشه. خب حالا اگر یه بیع فضولی از نوع بیع صرف یا از نوع بیع سلم اتفاق افتاد، قبض و اقباض هم فی المجلس انجام شد، قبض و اقباض هم فی المجلس انجام شد. اینجا دوستان اگر من مالک اصل بیع رو اجازه بدم اما قبض و اقباض رو اجازه ندم، انگار اصل بیع رو هم اجازه ندادم. چرا؟ چون اگر قبض و اقباض انجام نشه بیعم باطل میشه. لذا ایشون میفرماید تو این موارد چون اگر ما قائل بشویم عقد رو صحیحه اما قبض و اقباض به درد نمیخوره، اصل عقدم از بین میره، انگار ایشون میفرماید برای اینکه این لغویت رو از بین ببریم باید بگیم اجازه بی مساوی است با اجازه قبض و اقباض، یعنی قبض و اقباض هم تو دل همین اجازه بی هست. اینم عرض کنم خدمت شما نکته سوم. نکته چهارم نسبت به همین نکته سوم در ادامش، ایشون میفرماد تو همینجا تو بیع صرف، تو بیع سلم، اگر مالک اومد گفت آقا عجزت العقد دون القبض، یعنی چی؟ یعنی صراحتا گفت آقا من عقد رو قبول دارم اما قبض و اقباض رو قبول ندارم، اینجا شما چی میگید؟ میگید عجزت العقدش به درد میخوره و دون القبضش لغوه، که معناش چی بشه؟ صحت یا بطلان؟ صحت. یا نه میگید حالا که گفت دون القبض پس معلوم میشه عقدش هم به درد نمیخوره که معناش بشه بطلان عقد. ایشون میفرماید در اینجا دو تا وجه وجود داره، یه سری گفتن اصل عقد صحیحه چون عجزت العقد به معنی عجزت القبض، تو اینجا اون دون القبضش میشه لغو، میشه باطل، انگار یه حرف بی خود زده. اما بعضی ها گفتن نخیر بی باطله. چرا؟ به این دلیل که وقتی دون القبض گفت معناش این است که عقدی هم اجازه داده نشده و اون به درد نمیخوره، لذا باطله. این 4 تا نکته رو عرض بکنم از مسئله پنجم خارج بشیم. نگاه کنید، بذارید من عبارت رو تمام کنم. لکن ما ذکرنا انما یصح فی قبض الثمن المعین و اما قبض الکلی و تشخص الکلی بهی، یعنی به اون قبض، فوقوعه من الفضولی علا وجه تصحح الاجازه یحتاج الی دلیل. این که ثمن کلی رو آقای فضولی قبض کرده باشد و بخواد تشخص پیدا کنه، تعین پیدا کنه اون کلی به واسطه این قبض، یعنی تعین پیدا کنه به یک مصداق خاص، اینجا وقوع این تشخص از جانب فضولی به طوری که بخواد اجازه این تشخص رو تصحیحش کنه، عرض کنم علاوه چند تصحیحو ضمیرشو برگردونید به تشخص، اجازه بخواد این تشخص رو درستش بکنه، این نیاز به دلیل داره. آقا نیاز به چه دلیلی داره؟ دلیلی که معمم است، معمم نه ها، معمم است، یعنی تعمیم دهنده است، لحکم عقد الفضولی لمثل القبض و الاقباض. بگیم آقا عقد فضولی در مورد قبض و اقباض هم مورد پذیرش شارع قرار گرفته، همینجور که شارع اصل عقد فضولی رو با اجازه بعدی صحیح میداند، قبض و اقباض فضولی را هم با اجازه بعدی صحیح میدونه. اگه تونستیم اینو ثابتش کنیم اینجا هم درست، اگه نتونستیم ثابت کنیم فایده ای نداره و اتمام الدلیل علی ذلک لا یخلو عن صعوبه. بعد شیخ انصاری میگه اثبات یه همچین مسئله سخته که یه کسی بگه همین جور که اصل بیع فضولی صحیحه، قبض و اقباض فضولی هم با اجازه بعدی میشه صحیح. ایشون میفرماد تمام کردن دلیل بر این مسئله، یعنی دلیل بر این عمومیت نسبت به قبض و اقباض، این خالی از سختی نیست، خالی از صعوبت نیست. این مسئله اولمون که تتمه بحث قبلیمون. نکته دوم، و عن المختلف، جناب علامه در کتاب مختلف ازش نقل شده که انه حکا عن الشیخ، تو کتاب مختلف حکایت شده از شیخ، حکایت کرده ایشون از شیخ، انه لو اجاز المالک بیع القاسب، اگر مالک بیع قاسب رو اجازه بده لم یطالب المشتری بالثمن، دیگه نمیتونه از مشتری مطالبه ثمن کنه. چرا دوستان نمیتونه از مشتری مطالبه ثمن کنه؟ انگار تو ذهن مبارک مرحوم شیخ طوسی این بوده که وقتی بیع رو اجازه داد قبض رو هم اجازه داده، پس دیگه نمیتونه بره سراغ مشتری پولشو بگیره. ثم جناب علامه ضعفه، علامه اعتراض کرده به شیخ طوسی، گفته آقا این فرمایش شما ضعیفه، به عدم استلزام اجازت العقد، عقد لاجازت القبض. گفته آقا اجازه عقد معناش اجازه قبض نیست. اولا از این دو خط معلوم شد که این مسئله اختلافی است. ثانیا آقای شیخ انصاری برای حرف خودش تو سطر اول یارگیری کرد، گفت چی؟ گفت علامه تو مختلفم نظر ما رو تأیید میکنه. اینم نکته دوم. نکته سوم، و علی ای حال فلو کان اجازت العقد دون القبض لغوا، اگر اجازه عقد و عدم اجازه قبض، دون القبض یعنی عقد و اجازه بده اما قبض و اجازه نده، اگر این لغو باشه مثل کجا؟ کما فی الصرف و السلم بعد قبض الفضولی و التفرق، اگر قبض کرد فضولی مجلس هم تفرق پیدا کرد، اینجا اگر مالک بخواد عقد و اجازه بده اما قبض و اجازه نده، انگار خود عقد رو هم بگید اجازه نداده. اگر این طور باشه کان اجازت العقد اجازتا للقبض، معنای اجازه عقد اجازه قبضم هست. یعنی میخواد بگه تو یک مورد ما قبول داریم اجازه عقد مستلزم اجازه قبضه، سونن لل اجازه عن اللقویه، برای این که پرهیز بکنیم عرض کنم نسبت به اجازه لقویت رو، یعنی محافظه، این سونن یعنی حفظن، یعنی محافظت کنیم برای اجازه از لقویت که لغو نباشه و از لغو خارج بشه. نکته چهارم، حالا تو همین نکته سوم که این آقا بیع صرف و سلم انجام بده، ولو قاله، حالا اگر مالک مجیز گفت عجزت العقد دون القبض، تو همین صرف و سلم ها میگه من عقد و اجازه دادم اما قبض رو اجازه ندادم، شما چی میگید؟ ففی بطلان العقد، کمکم کنید دوستان بزرگوار چجوری بگیم باطله، به چه بیان بگیم باطله؟ به این بیان که وقتی خودش صراحتا داره میگه دون القبض، معناش این است که قبض رو اجازه نداده. خب قبض رو که اجازه نداد چون شرطه، عقدم از بین میره. این یه بیان. او بطلان رد القبض، یا نه بگیم اصل عقده صحیحه، رد قبضش باطله. یعنی این که گفت دون القبض اونو لغو بگیریم اما بگیم اصل عقد صحیحه. چطور؟ چون وقتی خودش از اول میگه عجزت العقده، توش خابیده که هم عقد و اجازه داده هم بگید قبض و اجازه داده، پس دون القبضش میشه بی خود وجهان. تمام شد. دومی یعنی عرض کنم چون اصل عقد و پذیرفته، معناش اینه که قبض و پذیرفته، پس رد قبضش میشه لغو. نه الان الان بحث سر کلی و جزئیش نیست دا. تو همون جاهایی که شما بگید آقا اجازه بی اگر صراحتن یا ظاهرن قبض رو هم بپذیره ما قبول میکنیم، مثل معین. تو معین چطور پذیرفتیم اگر صراحت میکرد؟ یعنی صراحتن اگر میگم من قبض رو پذیرفتم، مگه تو معین نمیپذیرفتید؟ میگیم اینجا دیگه صراحت نمیخواد. خود همین که اجازه عقد بدون قبض لغوه معناش اینه که قبض هم اجازه داده. قبض اگر اجازه داد تو معین چی تو کافی میدونستی؟ اینجا هم کافی میدونی. تو معین که قبول کردیم آقا؟ آقا چرا دیگه؟ ما گفتیم اجازه نسبت به قبض و اقباض در معین رو ما بالا پذیرفتیم تو معین. حالا اگر تو صرف و سلم اینا معامله رو بردن روی یک معین، نه روی کلی که بعد تشخصش بدن که بعد شما اشکال کنیم ما نمیدونیم شارع اینو اجازه داده یا نه، تو معین باشه صحیحه، مشکلی نداره. اب ندارن این فتوای شماست، کنارش بنویسید. ایشون هم میگه وجهان دیگه. اونو گفت در جایی که صراحتا نگه دون القبض. اگر گفت عجز تل عقده، ما تو صرف و سلم گفتیم همین عجز تل عقده معناش عجز تل قبض هم هست، اما نه در جایی که صراحتا خودش داره میگه دون القبض. اونجایی که صراحتا خودش میگه دون القبض، شما میگه دو وجهیه دیگه، نمیتونیم محکم مثل اون اولی بگیم لغو. یعنی یه حرفی زده صدر و ذیل کلام خودش با حرفش نمیسازه. حالا میخوام بگیم بالاخره اگر مالک بی سواد بود و یه همچه حرفی زد چیکار کنیم؟ بگیم دون القبض لغو و عقد صحیحه یا نه اصل عقد باطله؟ دوستان و بزرگوار، مسئله تنبیه ششم دوستان 3-4 خط بیشتر نیست، اما مسئله مهمی است و نکاتی هم توش داره. اصل مسئله دوستان این است که آیا اجازه فوری است یا فوری نیست. نمیدونم خاطر مبارکتون هست در لمعه یا نه، چون هنوز به خیارات نرسیدیم. تو لمعه دوستان نسبت به خیارات اگر یه معامله انجام میشد برای یکی از طرفین خیار ثابت میشد، اون خیار رو خیلی موارد آقایون میگفتن چیه؟ فوریه. یعنی کسی که خیار براش ثابت میشه مثل خیار عید، همین که فهمید این مثلا معامله روی مبیع معیوب انجام شده، یا مثلا معاملهی که خیار قبل توش ثابته فهمید مقبول شده، باید تکلیف رو معلوم کنه. نمیتونه هی امروز فردا کنه، امروز فردا پس فردا، یه هفته یه ماه هی بگه خب حالا من بعدا تصمیم میگیرم. این خیارش از بین میره، یعنی فرصت خیار از بین میره، باید فورا اعمال کنه. سوال، در بحث بیع فضولی وقتی فضولی معامله را انجام داد، اومدن پیش آقای مالک گفتن آقای مالک شما معامله را اجازه میدی یا نمیدی؟ آیا لازم است که این به فور عرفی، به فوریت عرفی تکلیف رو معلوم کنه یا نه ضرورتی نداره که فوراً تصمیم خودش رو مطرح بکنه؟ میتونه تأخیر بندازه و تأخیر انداختنش این اختیار اجازه رو از او نمیگیره. ایشون دوستان ابتداءً حکم میکنه به این که اجازه فوری نیست، متراخیاً هم میشود این آقا اجازه بده. خب حالا سوال، دلیلتون چیه؟ ایشون دوستان دقت کنید 3 دلیل رو مطرح کرده. میگه یک دلیلمون عموماته. دوستان و بزرگوار، عمومات مثل احل الله البیع، مثل اوفو بالعقود. از شما سوال میکنم از کجای اوفو بالعقود در میاد که اجازه میتونه متأخرم باشه، لازم نیست فوری باشه؟ عمومات. نه، از اوفو بالعقود میخوان استفاده کنیم.
احل الله البیع،
باریکالله. ببینید آقا دقت کنید، مرحوم امام رحمت الله علیه در کتاب البیعشون یه تعبیری دارن، اون تعبیر اینجا به درد میخوره، این عمومات رو برای ما روشن میکنه. ایشون میگه لیست الاجازت علی الفور. بعد میگیم چرا؟ میگه لأن تأخیر، عبارت مرحوم امام ها، لأن تأخیرها لا یوجب زوال و عناوین العقود. یعنی چی؟ یعنی اگر بایع فضولی بیع رو انجام داد، بعد رفتیم سراغ مالک، مالک فوری تصمیم نگرفت متراخیان اجازه داد، بازم این معامله اسمش چیه؟ بیعه. اسمش عقده. وقتی اسمش شد عقد، اسمش شد بیع، احل الله البیع میگیرتش، اوفو بالعقود میگیرتش. پس عمومات یعنی چی؟ یعنی اگر اجازه متراخیان هم باشد اسم عقد زائل نمیشه، بازم اسم عقد ثابته. اسم بی زائل نمیشه، بازم اسم بی ثابته. ولذا اوفو بالعقود یعنی اوفو به تمام عقود، حتی این عقدی که به صورت فضولی انجام شده اجازهش هم متراخیان اومده. عمومات رو برات معنا کردم. این یک دلیل. دوم روایت محمد ابن قیس، همونی که پسرش کنیزشو فروخته بود. تو اون روایت دوستان، دیگه من اینقدر تکرار کردم حفظش شدید، تو اون روایت اول مولای کنیز اجازه نداد کنیزو برگردون، اما بعد دید پای پسر خودش گیره چه کار کرد؟ اجازه داد. من از شما سوال میکنم اون اجازه فوری بود یا متراخیان بود؟ کلی بحث کردن با هم دیگه، بگیر ببند داشتن، بیا برو داشتن، آخرش اجازه داد. خب معلوم میشه تو اون روایت اون اجازه رو اگر امام علیه السلام پذیرفتن، معلوم میشه اجازه متراخی هم کافیست. اینم دلیل دوم. دلیل سومم دوستان، ایشون اشاره میکنه به قالب مؤیداتی که سابقا ذکر شد. دوستان بزرگوار، ما در ادله صحت بیع فضولی از صفحه اگر اشتباه نکنم 350 به بعد 4 تا دلیل آوردیم، کمکم کنید، 6 تا مؤید. ایشون که میگه اکثر مؤیداتی که بعد از روایت محمد ابن قیس اومد، مرادش اون 6 تا دلیله که اونها قالبش به اطلاق ها، اگر اطلاق رو پذیرفتیم، دلالت میکنه که متراخیان هم باشه اشکال نداره. گرچه دوستان از برخیش نمیشه استفاده کرد، که حالا اون برخیشو اجازه بدید رو عبارت براتون اشاره میکنم که اون اکثر که میگه در مقابلش چیه، اینو رو عبارت براتون عرض میکنم. فقط یه نکته دوستان بزرگوار، شما سوال کنید از من آقا اگر اجازه، حواست به من باشه، اگر اجازه رو مالک میتونه متراخیان انجام بده، ها، خب اینجوری که آقای مشتری ضرر میکنه، که آقای مشتری ضرر میکنه. چرا مشتری ضرر میکنه؟ سابقا دوستان ما عرض کردیم مشتری که اومده از بایع فضولی جنس رو خریده، قبل از اجازه مالک نمیتونه تو مبیع تصرف کنه، کمکم کنید، نمیتونه تو ثمن تصرف
کنه.
نه، اونجا ما هر دو رو گفتیم، مراجعه کنید، عرض میکنم آدرسم بهتون میدم. علی ای حاله، حالا به قول آقا طبق یک نظر، من مشتری اومدم از شما بایع فضولی یه ماشین خریدم، در مقابل چی؟ در مقابل مثلا فرض کنید اون ماشین رو خریدم در مقابل 10 تا تخته فرش، 10 تا تخته فرش معین رو به شما عرض کنم دادم به عنوان ثمن ماشین، ماشین رو از شما خریدم، شما بایع فضولی هستی. خب اگر رفتیم پیش مالک، به مالک گفتیم اجازه میدی، گفت حال فردا بیای، فردا رفتیم گالی، هفته دیگه بیای، یه هفته دیگه رفتیم گالی، یه ما دیگه بیای، هی ما رو داره سر میدونه. من مشتری بیچاره ماشین رو خریدم، تو ماشین نمیتونم تصرف کنم چون هنوز اجازه مالک بگو نیامده، تو فرشای خودم که به عنوان ثمن ماشین پرداخت کردم تو اینا هم نمیتونم تصرف کنم، مالم این وسط چی شده؟ بلوکه شده، نه تو ثمن نه تو مسمن، هیچ کدوم نمیتونم تصرف کنم. این خود ضرر ایجاد میشه، یعنی مشتری ضرر میکنه. اگر شما متراخی را قائل بشوید باعث ضرره، بگید اینو چه کارش میکنید؟ جناب شیخ انصاری میفرماد این ضرر باعث نمیشه ما بگیم اجازه فوریه، نه خیر، اجازه متراخی است، فقط ضرر رو باید مشکلش رو حل کنیم. شیخ انصاری چجوری حلش میکنی؟ ایشون میفرماد یا خیار فسخ بهش میدیم، یا مالک رو مجبورش میکنیم که تعیین تکلیف کنه، اما معناش فور نیست. آخه یه وقت از امروز رو میکنه فردا، فردا رو میکنه پس فردا، بعد 5 روز من میرم به قاضی میگم آیا قاضی این داره ما رو سر میدونه، قاضی میاد مجبورش میکنه، میگه یا بگو بله یا بگو نه، عیبی نداره. اینجوری ضرر مشتری چی میشه؟ مرتفع میشه. یا نه، میگه مثلا قاضی هم نمیخواد که اجبارش کنیم، اگر دیدیم داره ضرر میکنه به آقای مشتری میگیم تو خیار فسخ داری، میتونی معامله رو فسخش کنی. با خیار و اجبار مالک جلو ضرر مشتری رو میگیریم، اما دست از فتوای خودمون بر نمیداریم. نگاه کنید آقا، از سادس الاجازت و لیست علی الفور، اجازه فوری نیست. چرا؟ یک، لل عمومات، عمومات عرض کردم اوفو بالعقود، عمومات هم اینجوری دلالت میکنن، اوفو بالعقود دلالت میکنه بر این که این عقد فضولی که اجازش متراخی اومده اینم عقده و اوفو بالعقود میگیرتش. حرف امام رو ببینید توی کتاب البی جلد 2 صفحه 304، نرم افزارم بزنید میاد. لأن تأخیرها لا یوجب زوال و عناوین العقود. دو، لصحیحة محمد ابن قیس، صحیح محمد ابن قیس هم براتون توضیح دادم تکرار نمی کنم. و اکثر المؤیدات المذکوره بعدها، غالب مؤیداتی که بعدش ذکر شده. اون مؤیدات رو دوستان ببینید. خب فقط چرا ایشون میگه اکثر مؤیدات؟ صفحه 362 رو بیارید دوستان. صفحه 362 مؤید پنجم، سطر سوم، موثقه عبدالله. این موثقه رو گفتن این دلالت بر تراخی ندارد. اتفاقا ظاهرش چیه؟ ظاهرش فوره. میدونید چرا؟ چون روایت دوستان در مورد دلاله، میگه یه کسی هست واسطه است، فقط میاد به شما میگه آقا چی میخوای؟ میگه آقا من مثلا یه مقدار لباس میخوام، حواست به من باشه، یه مقدار لباس میخوام، اما لباسو باید ببینم انتخاب کنم. من چه کار میکنم؟ میرم مثلا فرض کنید 10 دست 20 دست لباس میخرم، این بیع من میشه چی؟ بیع من میشه چی؟ فضولی، چون برای شما خریدم. اما میارم این لباسا رو به شما نشون میدم، شما 5 تاشو 10 تاشو انتخاب میکنی، اینا رو اجازه میدی، بقیه رو اجازه نمیدی. و به من پول چی میدی؟ پول دلالی میدی، پول واسطه گری میدی. ان السمسار یشتری بالعج فید یدفع الیه الورق، یعنی درهم به این ورق، یعنی درهم. بعد شرط میکنه برش که انک تعتی به ما تشتری فما شئتو اخذته و ما شئتو ترکتو، هر کدوم دلم خواست ور میدارم، هر کدوم دلم خواست ور نمیدارم. اینجا دوستان معمولش چیه؟ معمول این است که وقتی طرف جنسو میاره فوری طرف بعضیاشو اجازه میده، بعضیاشم بعد میکنه، که تأخیر نمیفته. لذا این روایت روایتی نیست که از توش تأخیر در بیاد، اما اکثر مؤیدات از اطلاقش تأخیر در میاد، چون دیگه تو اون روایت فور نخوابیده، که حالا اون مؤیدات رو خودتون ببینید. ولو لم یجز المالک، اگر مالک اجازه نداد، ولم یرد، ردم نکرد، حتی لزم تضرر الاصیل، تا جایی که ضرر اصیل یعنی مشتری اصیل پیش اومد به عدم تصرفهی فی منتقل عن و الیه، در اون چه که منتقل شده به او و از او و به او، البته علی القول بالکشف، که این یک نظر در مسئله بود. صفحه 413 دوستان علی النقل اینطور گفتیم که هم در منتقل، عوض میخوام، علی النقل طبق یک نظر گفتیم در منتقل عن میتونه تصرف کنه، اما علالکش توی هیچ کدومش قطعا نمیتونه تصرف کنه. عرض کنم یه اختلافی اونجا مطرح شد، فل اقوا تدارکه بالخیار، حالا که ضرر هست ما دست از فتوامون ور نمیداریم که بگیم خیار میشه فوری، نه، جبران، تدارک یعنی جبران، جبران میکنیم این تضرر مشتری را، تضرر اصیل را، یا با خیار میگیم تو اگر دیدی داری ضرر میکنی میتونی معامله رو فسخش کنی، یا با اجبار مالک علی عهدل امره، میگیم آقا میتونی بری پیش قاضی، قاضی او رو مجبورش بکنه که یا رد کنه یا قبول کنه که دیگه شما ضرر نکنی. اینم دوستان مسئله ششم و تنبیه ششم. نه دیگه، اگر باعث ضرر مشتری، چرا دستگو نیستی که به بای فضولی برای چه مراجعه کنه؟ آخر دعوانا.